خب، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت پژوهشگران گرامی و امیدوارم که ساعات و لحظات خوبی رو داشته باشید. صدای بنده با کیفیت خوب قابل دریافت هست؟ صدای بنده الان خوبه؟ خیلی. بسم الله الرحمن الرحیم مجدداً و با جلسه آموزش پایان نامه نویسی در خدمت بزرگواران هستیم. حقیر مبینی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و تجربه کاری متعددی رو در حوزه استاد راهنما، مشاور و داور پایان نامه‌های مختلفی رو در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری داشتیم و تحصیلات حقیر حوزوی خارج فقه و اصول هست و دانشگاهی دکتری فرهنگ و ارتباطات. خوشبختم از اینکه در خدمت همه بزرگواران هستم. برای اینکه سطح بحث رو بتونیم تنظیم بکنیم، بزرگوارانی که پایان نامه رو نوشتن و تموم شده عدد 1 رو ارسال میکنن به این کس از پایان نامه نوشتن. خب حتی خیلی انتظاری ندارم این هم بزرگواری با این شرط باشه. خب از بزرگواران کسی داره پایان نامه ننوشت؟ خیلی. بزرگوارانی که الان در حال نگارش پایان نامه هستند، یعنی عنوانشون مصوب شده، پروپوزال طرحنامه نوشتن، الان دارن پایان نامه می نویسن، فصل 1, 2, 3, 4 دارن پایان نامه می نویسن، عدد 1 رو ارسال میکنی؟ نه، حالا پایان نامه کارشناسی منظور اون نیست، ارشد منظور. خب الان از کل بزرگواران فقط یک نفر مشغول نوشتن پایان نامه است، یعنی عنوانش مسبب شده، تموم شده، الان داره فست های پایان نامه رو نیست. یک نفر. خیلی. بزرگوارانی که عنوان رو به اصطلاح عنوانشون مصوب شده، باز این بزرگواران چند نفرن؟ خب در حال طرح اجمالی عنوان عدد 1 رو بفرستید. خب جنبندی حقیر از بزرگواران این هست که اکثرا هنوز عنوان پایان نامه رو هم انتخاب نکردند. یه تعداد محدودی از بزرگواران عنوان رو مصوب کردند، دارن طرحنامه اجمالی رو می نویسند و تعداد خیلی خیلی محدودتر هم در حال نگارش پایان نامه هستند. خیلی متشکرم. اما پایان نامه نویسی، یه مقدمه رو عرض بکنم درباره پایان نامه نویسی و اون همین که پایان نامه نویسی رو اگر یاد بگیریم کجا به درد ما میخوره. قاعدتا اولین جواب اینه که خب موقع نوشتن پایان نامه به درد ما میخوره و برای ما مفید خواهد. خب این جواب رو هممون میدونیم. پرسش ما در واقع ناظر به بعد از این هست که اگر که پایان نامه نویسی رو نوشتیم و یاد گرفتیم و پایان نامه رو نوشتیم و نمره خوبی هم گرفتیم، فقط همینجا به درد خورده یا که مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری رو تمام بکنیم یا جای دیگه هم به درد ما میخوره. نوشتن پایان نامه رو اگر اصولی یاد بگیریم چند جا به کار ما میاد. یکی این که شما اگر پایان نامه رو خوب بنویسید، بعداً میخواهید که در مقطع بعدی شرکت بکنید، مثلا توی مقطع دکتری شرکت بکنید، یا میخواهید که وارد یک مصاحبه علمی بشید برای همکاری پژوهشی، همیشه یکی از محورهای ارزیابی شما پایان نامه شماست. پس پایان نامه نویسی فقط برای این نیست که ما یاد بگیریم، که این دوره فقط برای این نیست که یاد بگیریم یه پایان نامه بنویسیم تمام بشه بریم، نه، پایان نامه را اگر خوب بنویسیم در مراحل بعدی وقتی میخوان ما را ارزیابی بکنن، پایان نامه رو میارن، ورق میزنن، نگاه میکنن که در چه سطحی نوشته شده. پس مهارت پایان نامه نویسی فقط برای اتمام دوره آموزشی ما نیست، بلکه اون پایان نامه معیار اینه که ما چقدر علمیتمون قوی هست و آیا سوادی داریم یا خیر. من اسلاید من پس اهمیت آشنا با پایان نویسی این بود که شما را اگر بخوان از نظر علمی ارزیابی بکنن، پایان نامتون رو نگاه میکنن، ورق میزنن و اون رو لحاظ میکنن. یه فایده دیگه آشنایی با پایان نامه نویسی اینه که اگر پایان نامه رو خوب بنویسیم، ما میتونیم ازش مقاله استخراج بکنیم. خب مقاله استخراج بکنیم به چه دردی میخوره؟ مقاله در واقع هویت علمی شماست. اگر شما بخواید وارد مقطع دکتری بشید یا با هر جا همکاری پژوهشی بکنید، در کنار اینکه پایان نامه شما رو ارزیابی میکنند مجدداً توی اون جلسه، مقالات شما رو هم لحاظ میکنن. یعنی اگر پایان نامه نوشتید ولی مقاله ای ندارید، سطح شما رو پایین ارزیابی میکنن. ولی اگر که پایان نامه خوبی بذارید روی میز و چند تا مقاله هم داشته باشید، به نحو محسوسی نسبت به بقیه رقباتون بالاتر قرار میگیرید. پس نوشتن یک پایان نامه خوب زمینه داشتن مقاله علمی رو فراهم دیگه. اون نیازی نیست که ما مستقلن بریم و برای مقاله نوشتن اقدام بکنیم، از همین پایان نامه میتونیم مقالات خوبی رو استخراج بکنیم. و سوم، شما اگر که پایان نامه نویسی رو یاد بگیرید، فقط پایان نامه نویسی رو یاد نگرفته اید، بلکه روش انجام یک طرح پژوهشی رو یاد گرفت. یعنی شما میتونید با هر مرکز علمی همکاری بکنید و براشون پژوهش انجام بدید. پس اگر دارید ارشد میخونید، دنبال این نباشید که پایان نامه رو با 2 واحد یا 4 واحد، چون گاهی اوقات 6 واحد هم ممکنه، بخواید یه درسی رو بگیرید، 2 تا درس رو بگیرید و اون رو به عنوان پایان نامه‌تون حساب کنید و بگید از شرش نجات پیدا کردم. نه، یه فرصت محدودی رو شما دارید که پایان نامه نویسی رو یاد بگیرید. در واقع شما فقط پایان نامه نویسی رو یاد نگرفتید، روش پژوهش رو و روش یک انجام یک طرح پژوهشی رو یاد گرفتید. خب الان خیلی جا هستن که مرتب دارن فراخوان پژوهشگر میدن، شما احتمالاً دیدید. اونجا از شما میخوان که یک طرح پژوهشی انجام بدید و یه پروپوزال بنویسید و بعد شروع کنید به انجام طرح پژوهشی. دقیقاً شبیه همون پایان نامه است. بنابراین اگر شما پایان نامه رو یک بار به درستی انجام بدید، بعدش میتونید که یک طرح پژوهشی انجام بدید، با یک مرکز پژوهشی وارد همکاری بشید، براشون پژوهش انجام بدید و از مزایاش هم بهره مند بشید. پس فقط به درد نوشتن پایان نامه نمیخوره این مباحثی که خدمتتون هست. خب چه مباحثی رو توی این دوره با هم گفتگو میکنیم؟ مباحثی که در واقع فرایند پایان نام نویسی رو شکل میده. فرایند پایان نام نویسی میتونیم بگیم 4 مرحله اصلی داره. 1. طراحی تحقیق، 2. اجرای تحقیق، 3. نگارش فصول پایان نامه و 4. ارائه و دفاع از تحقیق، که همین ها توی طرح پژوهشی هم هست. یعنی حتی شما فارغ التحصیل هم شدید، میرید با یه جا همکاری پژوهشی بکنید، همین مراحل رو دارید. حالا دیگه هر جا من گفتم پایان نامه، شما همون طرح پژوهشی رو هم در نظر بگیرید. خب این فرایند پایان نامه است که 4 گام اصلی باید بردارید. یکی این که بتونید اول کار رو طراحی بکنید که میخواید چه کار بکنید، بعد اجرا بکنید پژوهش رو و فصولتون رو بنویسید و آخر سر هم از کارتون دفاع بکنید. نکته‌ای که در ادامه بیشتر درباش صحبت میکنیم اینه که اجرای پژوهش و نگارش پژوهش خیلی در هم تنیده است و گاهی اوقات ممکنه یک نفر تصور کنه یک مرحله است، ولی خب درسته 2 مرحله است که تقریبا همزمان با هم دیگه پیش میره. خب این 4 مرحله‌ای که عرض کردیم، طراحی و اجرا و نگارش و ارا، شامل چه زیر مجموعه هایی میشه و ما چه بخش هایی رو تو اونها میخواییم با هم صحبت بکنیم؟ خیلی از بزرگواران هنوز طراحی تحقیق ندارند، یعنی هنوز عنوان ندارن، طرح اجمالی ننوشتن. اینا تو مرحله طراحی تحقیق هن. خب چه چیزهایی رو صحبت میکنیم؟ انتخاب عنوان رو چطور انجام بدیم؟ انتخاب استاد راهنما و مشاور رو چه شکلی باشه و طرحنامه اجمالی و تفصیلی رو چطور تکمیل میکنیم. بعد از این مرحله بحث اجرای تحقیقه. اجرای تحقیق یعنی این که شما میرید داده هایی رو جمع میکنید و اون داده ها رو تحلیل میکنید، که توی جمع‌آوری داده ها مهارت هایی مثل جستجوی علمی و فیش نویسی رو باید بدونیم. توی تحلیل داده ها هم روش هایی که میتونیم داده هامون رو تحلیل بکنیم و نرم افزارهایی که میتونیم ازشون استفاده بکنیم رو گفتگو میکنیم. و توی گام سوم که نگارش و فصول هست، درباره فصل بندی و بعضی از مهارت های نگارشی اونجا صحبت میکنیم و در مرحله پایان هم بحث ارائه و دفاع و نکاتی که اونجا باید در نظر. خب گام اول رو میخواییم با هم برداریم، طراحی تحقیق. من میخوام یک تحقیق انجام بدم، یا در مقطع ارشد هستم، یا سطح 3 حوزه هستم، یا سطح 4 حوزه هستم، یا دکتری هستم، یا اینکه اصلا هیچ کدوم نیست، من میخوام با یک مرکز پژوهشی همکاری علمی بکنم و گام اول اینه که تحقیقم رو طراحی بکنم، نقشه ساختمونم رو بکشم. پس کشیدن نقشه ساختمان گام اول یک پژوهش موفق. موقعی که میخواید نقشه کشی ساختمان پژوهشتون رو انجام بدید، طبعا اولین چیز اینه که عنوان رو انتخاب بکنیم و بدونیم میخواییم چه کار بکنیم. در انتخاب عنوان به چند تا نکته ما باید توجه داشته باشیم. یکی این که به اون عنوان علاقمند باشیم. اگر علاقه نداشته باشیم، سختی های راه ممکنه ما رو آزار بده. دوم اینه که خودمون یک مقداری توی اون زمینه سابقه مطالعاتی داشته باشیم. مثلا از ابتدا نخواهیم وارد یک فضایی بشیم که تا حالا اسمش رو هم به درستی نمیتونیم تلفظ بکنیم و اصلا نمیدونیم چی هست. خب این کار شما رو سخت میکنه. شما میتونید بعداً یک پژوهش دیگه رو درباره اون موضوع انجام بدید. ولی موقعی که میخواید پایان نامه بنویسید، خوبه که با کلیات اون موضوع و اون عنوان آشنا باشید. درسته مرتبط با رشتتون هست، ولی باید بالاخره یه خورده درباره موضوع مطالعات داشته باشید. دیگه به چه چیزایی باید دقت بکنیم؟ اینه که درباره عنوانی که میخواییم انتخاب بکنیم پیشینه تحقیق وجود داشته باشه، یعنی قبل از ما هم افراد تو اون موضوع کار کرده باشن. زمان، شاید موضوع جذاب و خوبی رو پیدا کردیم، ولی زمان خیلی زیادی میبره پژوهش درباره اون. خب و زمان ما مثلا برای کارشناسی ارشد یا سطح 3 خیلی محدوده، شما چند ماه بیشتر فرصت ندارید. بله اگر دکتری یا سطح 4 هستید فرصت شما بیشتر. و عنوانی که انتخاب بکنید منبع و براتون در دسترس باشه، استاد راهنما برای اون عنوان داشته باشید، عنوان رو بر ندارید که نتونید براش استاد راهنما پیدا کنید. خب یکی دیگه از نکاتی که میشه به اون اشاره کرد اینه که بعضی برای انتخاب عنوان گام اولش اینه که میرن سراغ استاد و میگن که استاد ما چه عنوانی رو انتخاب بکنیم. کار نادرستیه، هیچ موقع این کار رو نکنید. خواهیم گفت توی اسلاید بعدی صحبت میکنیم که چطور یه خورده بریم جلو و خیلی خالی و ذهن سراغ استاد نریم، بلکه یه خورده خودمون نزدیک بشیم به عنوانی که مورد علاقمون هست. چرا سراغ استاد با ذهن خالی نریم؟ یه علتش اینه که اولا استاد ذهنیتش تا آخر این خواهد بود که این فرد هیچ روحیه پژوهش و علمی نداره، یک مسئله توی عمرش نداره، و دوم این که وقتی ذهن شما کاملا خالی باشه استاد علایق خودش رو به شما پیشنهاد میکنه و شما تا آخر مشغول نوشتن یک پایان نامه طبق علایق استادتون است. ولی شما زمین پژوهش رو بچینید و با یک عنوانی که مورد علاقه خودتون هست، سابقه مطالعاتی دربارش دارید، منابعش در دسترس با زمان شما متناسب هست، برید سراغ استاد تا اونجا استاد برای شما چکش بزنه و کار رو درست بکنه. پس یک مقدار از عنوان رو باید خودمون پیش بریم و بعد با استاد نهایی بکنیم. یه نکته دیگه وسواس گریزیه. گاهی اوقات مثلا یک فردی کلن 4 ماه زمان داره برای نوشتن پایان نامه و 3 ماه و نیم داره درباره عنوانش فکر میکنه و همیشه میگه من هنوز دارم فکر میکنم که چه عنوانی رو انتخاب کنم. این اولین و آخرین پژوهش شما نیست، به خصوص اگه در مقطع ارشد سطح 3 هستید کاملا دارید تمرین میکنید. لذا فکر نکنید که با نوشتن یک پایان نامه ارشد یا سطح 3 شما میخواهید که جهان رو نجات بدید. زمانتون رو در نظر بگیرید، یک عنوانی که فی الجمله مورد علاقه شما است انتخاب کنید و کار رو پیش ببرید. حالا اگر خیلی علاقه من بودید بعدن توی دکتری یا سطح 4 یا فراتر از اون بشینید و با تأمل بیشتر عنوان رو پیدا بکنید. پس دچار وسواس نشیم. هیچ موضوعی نیست که شما انتخاب بکنید مگر اینکه وسط کار بگید ای کاش این عنوان رو انتخاب نکرده بودم یا عنوان دیگه برداشته بودم. لذا اگر این حس سراغتون اومد یک بیماری فراگیری همه دارن، ناراحت نباشید. خب از این نکات مقدماتی در انتخاب عنوان که بگذاریم، حالا عملا میخوام من عنوان انتخاب کنم چیکار بکنم؟ چند تا راهکار عملیت. یکیش اینه که برید ببینید که بقیه چه پژوهش‌هایی انجام دادند، از کدوم عنوان خوشتون میاد، همون عنوان رو بردارید، 2-3 تا کلمش رو تغییر بدید که از نظر محتوایی باعث بشه تغییر بکنه و همون رو بردید انجام بدید. مثلا فرض کنید که موضوع مثلا میرید توی سایت هایی که پایان نامه وجود داره یا مقالات علمی وجود داره و اونجا موقعی که تورق میکنید بر اساس رشتهتون ممکنه مثلا به این عنوان برسید که رابطه بین استفاده از شبکه های اجتماعی و انزواگرایی موضوع جالبی. خب مثلا میبینید که اون پژوهش این رو در شهر تهران انجام داده، موضوع برای شما جالبه، خب شما میرید این موضوع رو تو شهر اصفهان انجام میدید یا مثلا میرید تو شهر لاهیجان انجام میدید، فرقی نمیکنه، هر دوتاش خوبه. پس مهم اینه که شما پایان نامه ها یا مقالات رو برید تورق بکنید، ببینید که اونها چه موضوعاتی رو کار کردند و شما هم یکی شبیه اونها رو بردارید بنویسید، یکی دوتی کلمش رو تغییر. مثلا فرض کنید یه پایان نامه اومده و آرای تفسیری شهید مطهری در موضوع مثلا بانکداری رو کار کرد. خب شما برید آرای تفسیری شهید مطهری رو در یک موضوع دیگه کار کنید، در موضوع سیاست خارجی کار کنید. پس این خیلی راه راحتیه، بگردید زمان بگذارید 1 هفته 2 هفته چند هفته دچار وسواس نشیم، خیلی نه، پایان نامه ها و مقالات علمی رو پیدا بکنیم و شبیه اونهای عنوان رو برداریم. عیناً نمیتونید بردارید مگر اینکه اون کار یک نقص جدی داشته باشه، یا اینکه کلا روشتون رو تغییر بدید گرچه عنوان شبیه. پایان نامه ها رو از کجا میتونیم پیدا بکنیم؟ یکی از بهترین جایی که شما میتونید پایان نامه ها رو، حتی خیلی هاش رو با متن کامل ببینید، سایت ایران داک هست. و مقالات رو کجا ببینیم؟ مقالات رو در سایت نورمگز یا انسانی.ir میتونید ببینید. حالا این سایت ها رو بعداً توضیح. خب صدا چطوره؟ صدا خوبه؟ اینترنت دیگه، بالاخره یا صدا از طرف شما مشکل پیدا میکنه یا از طرف ما مشکل پیدا میکنه یا هر دوتا یا همه با هم یا هیچ. بالاخره خب نمیدونم حالا این نویز چقدر شما رو آزار میده. اگه خیلی اذیت میکنه من کلا با گوشی بیام توی کلاس، هر جور. خب اگه خوبه میتونید، بس مفهوم هست، مشکل خاص میخواید من خواهده اینم جابجا کنم میتونم. بله سرکاخان نوروزی که میگن صدا رسا و خوبه، ما نظر ایشون رو میپذیریم، بقیه فکر به حال خودشون بکنن. عرض کنم که بله، خب پس گفتم یکیش اینه که میرید توی سایت هایی که پایان نامه وجود داره یا مقالات علمی وجود داره، اونا رو مرتبط با رشتتون رو پیدا میکنید و شبیه اونها رو یکی یه موضوع برمیدارید. راه کار دیگه اینه که شما میرید توی سامانه جهت با همین آدرسی که نوشته شده، jahat.irandak.ac.ir، و یه سامانه ایه که با استفاده از هوش مصنوعی میاد و به شما بر اساس عنوانی که میدید موضوع پیشنهاد میکنه. چجوری؟ در واقع این سامانه میاد پایان نامه هایی رو که نوشته شده بررسی میکنه، توی فصل پایانشون که بخش پیشنهادهای تحقیق هست، اونها رو همه رو با هم جمع میکنه، یک جا به شما تحویل میده. پس سامانه جهت سامانه هست که شما یک عنوان بهش میدید و اون میاد و بر اساس عنوانی که ازش خواستید، مثلا میگه توزیع فرهنگ، چه موضوعاتی میشه نوشت، فرهنگ خیلی عامه، یکم خورترش بکن، مثلا توی هنجارهای پوششی چه عنوانی میشه نوشت، به امثال اینها. بسته به رشتتون یه عنوان میدید و اون برای شما سرنامه رو پیشنهاد میکنه. البته هنوز خیلی کامل نیست، ولی خب ممکنه بتونشون کار. تو بعضی از رشته‌ها بهتره، تو بعضی از رشته‌ها بدتر. باز یکی از کارهای دیگه که میتونید بکنید اینه که اندیشه‌های یک متفکر رو در یک موضوع خاص برید کار کنید. اکثر بزرگواران ظاهراً علوم انسانی هستند. یکی از راه‌ها این هست که شما برید اندیشه‌های یک متفکر رو در یک موضوع خاص کار بکنید. و مثل الگوی فعالیت اجتماعی زنان از منظر طول خامنه‌ای که ما این رو کار کردیم، به صورت مقاله منتشر شده، یا الگوی هنجاری رسانه مطلوب از منظر امام خمینی، یک متفکر تو یک موضوع خاص. الان شما مثلا عنوان اول رو میتونید بنویسید از منظر مثلا شهید بهشت، از منظر شهید مطهر، از منظر امام خمینی. پس یک متفکر یک موضوع. روش دیگه اینه که دو تا متفکر رو توی یک موضوع بردارید که در واقع با هم مقایسه شون میکنید. مثلا مقایسه اندیشه های تربیت شهید مطهری و استاد صفای حائری. پس دو تا متفکر توی یک موضوع، مطالعه تطبیقی تفسیر سوره حمد از منظر المیزان و تسنیم. یک موضوع با دو تا متفکر، یک موضوع با یک متفکر. یک کار دیگه که میتونید که مطالعه انتقادیه، یعنی یک نظریه، یک مدل، یک سیاست، یک حرف رو برمی‌دارید و اون رو نقد می‌کنید. این هم یک مدل از انتخاب عنوان برای پایان‌نامه است. یه جور دیگه که میشه عنوان انتخاب کرد اینه که شما یه مشکل رو پیدا بکنید تو مرتبط با رشتتون، یه مشکلی که وجود داره، بعد میایید و عواملی که اون رو ایجاد کرده رو بررسی میکنید، میشه پایان نامه. آثاری که اون مشکل ایجاد میکنه، چه فردی، خانوادگی، اجتماعی، میشه یه پایان نامه. راهکارهای مقابله با اون مشکل چه در سطح فردی چه در سطح حاکمیتی، میشه پایان نامه. باز شبیه اون قبل، راهکارهایی که مطرح شده برای این مشکل از طرف بقیه، میشه پایان نامه. مثلا فرض کنید اعتیاد اینترنتی یه مشکل، عواملی که این رو ایجاد میکنه، عوامل ایجاد اعتیاد اینترنتی در نوجوانان، میتونه در جوانان باشه، میتونه در کودکان باشه، در بزرگسالان باشه، در زنان باشه، در مردم باشه، نه همش میشه پایان نامه متفاوت. پس عواملی که اون مشکل رو ایجاد کرد، آثار اعتیاد اینترنتی، اگه دیدید در نوجوانان هست، شما میتونید در جوانان کار کنید، میتونید در کودکان کار کنید. پس آثاری که داره، راهکارهایی که به ذهن شما میرسه برای مواجهه با این اعتیاد اینترنتی، بعد مطالعه راهکارهایی که بقیه مطرح کردن، مطالعه انتقادی اونها، نه همش میشه اون. یا مثلا در بدپوششی، عواملی که باعث بدپوششی میشه، افراد ضعیف الحجاب چه عواملی باعث شد، چه آثار فردی داره، یه پایان‌نامه، چه آثار خانوادگی داره، چه آثار اجتماعی داره، چه راهکارهای مواجهه میشه مطرح کرد، چه انتقادهایی میشه به سیاست‌ها و راهکارهایی که برای مواجهه مطرح شده داشت. مثلا مطالعه انتقادی سیاست های مواجهه با بدپوششی دانشجویان عنوان. با این سبک شما ده ها عنوان میتونید داشته باشید. یک مدل دیگه انتخاب عنوان اینه که شما یه روش تحقیق که علاقمند هستید، با تأکید روی روش تحقیق عنوان رو کار بکنید. مثلا نشان شناسی تصویر زن در فیلم های پرمخاطب هالیوودی مورد مطالعه، مثلا دو تا فیلم. پس تأکیدتون میشه روی نشان شناسی. پدیدار شناسی بازنشستگی، این سبک اینه که شما اول یه روش رو میدید، مسلط میشید، از منظر اون روش کارتون رو پیش میبرید و به اصطلاح عنوان رو پیدا میکنید. اون بحث روشی توش خیلی پررنگه. تو سوم، مثلا مثال سوم، دقت پژوهی، بعدی دلفی، بعدی گرنده تئوری، بعدی مثلا فراترکیب، فراتحلیل، مطالعه نظاممند. تو فراترکیب و فراتحلیل روش هایی که نمیاد خودش مستقلاً یک پژوهش رو از صفر شروع کنه، بلکه میاد بررسی میکنه پژوهش های قبلی رو مورد مطالعه قرار میده. مثلا میبینید که شما بر اساس رشتتون که مثلا روانشناسیه، میبینید درباره تأثیر، فرض کنید که یک رفتار خاص، تحقیقات متفاوتی وجود داره و یافته های اینها با هم در تضاده. شما میاد یک مطالعه فراترکیب انجام میدید یا فراتحلیل تو کار کمی و کیفی، و سعی میکنید داده های این تحقیق های متضاد رو یک جوری با هم دیگه منسجم کنید و رفع تضاد بکنید و بگید که چرا این یافته ها با هم متضاد هست، که میتونید از این روش های کلانتر و که با نگاه درجه دوم مطالعه میکنن انتخاب کنید. خب، و ما از هرچی بگذاریم، بحث هوش مصنوعی هم اینجا خیلی پررنگه. میتونید از هوش مصنوعی استفاده کنید. من یه توضیح بدم اول در هوش مصنوعی. سالی که از نظر سال میلادی که رو به اتمام هست، توجه خیلی ها به هوش مصنوعی بیشتر جلب شد و خیلی بحث هوش مصنوعی مطرح شد. طبعا توی بحث‌های پژوهش هم این پرسش مطرح بود که خب برای ما به عنوان پژوهشگر به چه کاری میاد. اولا بدونیم که هوش مصنوعی چتبات نیست. یعنی بعضی تصورش اینه که این چتایی که انجام میدن با هوش مصنوعی، این هوش مصنوعی همین. خب ببینید، هوش مصنوعی خیلی کارهای دیگه‌ای رو انجام میده و اصلا محدود به این نیست. مثل ربات هایی که دارن از هوش مصنوعی استفاده میکنن، یا فرض کنید سایت هایی که شما یک عکس رو بارگذاری میکنید، اون رو تغییر میده، خب اون داره از هوش مصنوعی استفاده میکنه. ولی چت بات نیست. چت بات ها این ربات هایی که با شما چت می کنند یکی از اقسام هوش مصنوعی هست و نه تمام هوش مصنوعی. خیلی از هوش های مصنوعی اصلا با شما چت نمی کنند. شما یه خواسته رو از اون سایت یا اون نرم افزار یا اون ربات به اصطلاح ازش درخواست میکنید انجام میشه، با شما چتی وجود نداره، با شما گفتگوی شکل نمیدن. اما چت بات ها استفادهشون راحت تره و یه خورده کارواشون راحت تر، رضا مشهورتر شده. چند تا چت بات هست که باز اینها در بین همه چت بات ها بیشتر مطرح شدن. یکی چت جی پی تی بود و یکم بارد که مال شرکت گوگل. بینگ هم هست که خب تغییر اسم داد کوپایلت، ولی اون به نظر میرسه باز بین این دو از بعد از این دوتا قرار میگیره. نسبت به این دوتا قوی تر هستن. توی چت جی پی تی و بارد هم بارد به نظر میرسه قوی تر. ما الان داریم از یک چت بات صحبت میکنیم که خیلی از قابلیت ها رو میتونه به ما، یعنی خیلی قابلیت ها رو میتونه داشته باشه، به ما کمک بکنه. گاهی اوقات ممکنه یک کار خاص رو شما نتونید از بارد مثلا نتیجه بگیرید، خب اون رو جستجو میکنید که هوش مصنوعی که فقط اون کار خاص رو بتونه به صورت تخصصی انجام بده پیدا میکنه. ولی به صورت کلی شما اگر با یک چت بات مثل بارد کار بکنید، خیلی از نیازهایی که شما از هوش مصنوعی دارید برآورده میکنه. اگر که حل نشود، اون موقع برید سراغ هوش مصنوعی تخصصی تر. توی شکل سمت چپ یک بخشی از هوش مصنوعی ها نوشته شده که تعداد بسیار بسیار زیادیه و هر کدوم هم به صورت تخصصی کار رو انجام میدن. ولی عرضم این هست که شما با بارد شروع بکنید، اگر که به نتیجه نرسیدید اون موقع برید سراغ هوش مصنوعی تخصصی تر که اونم کاری نداره، تو همون گوگل یا از خود بارد هم میتونید بپرسید که به کدوم هوش مصنوعی به صورت تخصصی مثلا این کار رو انجام میده، خودش به شما جواب میده. بارد غیر از این که از طریق سایت، یعنی دقیقا همین آدرس bard.google.com میتونید از این چت بات استفاده بکنید، از یک ربات تلگرامیش هم میتونید استفاده بکنید، باز با همین آدرسی که نوشته شده @bard. میتونید این رو توی آدرس که نوشتم دقیقا همین رو توی تلگرام قرار بدید و اونجا باش چت بکنید. بارد چند تا ویژگی داره که بعضش انحصاری خودشه و بعضش حتی ممکنه مشترک باشه ولی باز برجسته است توی بارد. یکیش این که چند تا پاسخ به شما میده، یعنی هر سوالی ازش بپرسید چند تا پاسخ به شما میده. البته توی تلگرامش نمیتونه، توی سایتش این کارو میکنه. محدودیت نداره. خیلی از هوش مصنوعی ها چند تا سوال به شما پاسخ میدند دیگه میگن برای امروز تو را بس است، به امید دیدار، و شما رو میفرستن که فردا بیاید در مغازشون. ولی بارد رو هر چی سوال میکنید باز به شما جواب میده. داده های بارد به روزه، برخلاف چت جی پی تی که با داداش قدیمی تر مال چند سال قبل به روز رسانه شده. بارد چون مال خود شرکت گوگله، از تمام ظرفیت موتور جستجو گوگل استفاده میکنه. بر اساس جغرافیای شما میتونه داده ها رو تنظیم بکنه. ورودی صوتی داره، میتونید به صورت صوت به اصطلاح باش گفتگو داشته باشید. فقط یه مشکل داره که اینه که تحریمیم، یعنی این که چون استفاده خوبی میتونیم ازش داشته باشیم در واقع تحریم شدیم. اگر که یعنی به درد نمیخورد یا ضررش بیشتر از منفعتش بود تحریم نمیشدیم، مثل خیلی دیگه از نرم افزارهایی که وجود داره و ما رو تحریم نکردن. لذا اگر آی پی شما آی پی ایران باشه، خاطر اینکه خب ما مقاومت کردیم در برابر سیاست‌های ظالمانه این که توسط قدرت‌های خاصی بر ما تحمیل می‌شد، خب یکی از به اصطلاح هزینه‌ای که می‌دیم اینه که آی پی ما رو ببندن هیچ مشکلی نیست، شما با تغییر دادن آی پی تون به راحتی میتونید از بارد استفاده بکنید و کار رو پیش ببرید. اگه هزینهش همین باشه خب هزینه بسیار کمی، یعنی مردم غزه بابت مقاومتشون هزینه های بسیار 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 سنگین تری از ما رو دارن میدن. وقتی که فشاری رو بر یک کشور میارن دو تا راه وجود داره، یا برای اینکه اون نزاع تموم بشه، یا مظلوم ظلم رو بپذیره یا ظالم از ظلم دست برداره دیگه. این بالاخره یکی رو باید انتخاب بکنیم. خب این بارد، من این سایتشه، صفحه سایت بارد، و من باز میکنم صفحه بارد رو به صورت عملی هم اونجا نشون میدیم. فقط من چون من باید آی پی رو تغییر بدم، احتمال داره که من یه لحظه قطع بشم، نگران نباشید اتفاق نیفتاده، من برمیگردم. فقط یه نمونه چند تا تصویرش رو ببینیم. مثلا این صفحه خود بارده که من پرسیدم ازش که برای نوشتن پایان‌نامه در موضوع رسانه چه عناوین مناسب است، شروع کرد و انواع و اقسام موضوعاتی که میشد کار بکنیم رو پیشنهاد کرد. مثلا ببینید نوشته بررسی تأثیر رسانه بر جامعه، تحلیل محتوای یک رسانه خاص، رسانه و سواد رسانه، رسانه و سیاست، رسانه و فرهنگ، باز سمت چپ بررسی رسانه و شکلی هویت ملی، رسانه و آموزش شهروندی، رسانه و سبک زندگی. خب از این خواستر هم میتونه انجام بده. و خب من برای اینکه بتونم بارد رو باز کنم یه چند ثانیه فرصت نیازه، یا اینکه خب الان صدای بنده هست، مشکلی نیست؟ صدای بنده هست؟ خیلی خیلی. من الان بارد رو باز کردم، صفحه رو به شما با شما به اشتراک میذارم. خب الان شما صفحه رو میبینید؟ خیلی متشکرم. بله ممنون. این صفحه بارد هست و چتبات بارده، و شما میتونید که ببینید الان من دارم در عنوان صحبت میکنم، تمام بحث های بعدی رو هم شما میتونید بیاید همینجا همین مسیر رو شبیه همین انجام بدید. الان من میخوام در عنوان ازش بپرسم، شما مراحل بعدی رو هم میتونید بیاید ازش سوال بکنید. فقط یه نکته‌ای که باید در نظر داشته باشیم این هست که بارد و هوش مصنوعی ها در حال یادگیری هستند، و تصور نکنیم داده هایی که اینجا مطرح میشه درست. لذا ما خودمون باید کاملا بر پایان‌نامه نویسی و مهارت پژوهش آشنا باشیم که بتونیم خروجی های هوش های مصنوعی رو خودمون ارزیابی کنیم. الان مثلا فرض کنید من به بارد بگم که درباره موضوع بیان مسئله بنویس، یه سوالات فرعی بنویس، یا اهداف بنویس، بعد اشتباه بنویسه، بعد من اینا رو بیام کپی کنم بگم این مثلا پایان نامه منه. اولا که یه هوش مصنوعی وجود داره که متن تولیدی هوش مصنوعی رو میگیره و درصد میده که چقدر احتمال داره که این به اصطلاح متن تولید شده توسط هوش مصنوعی باشه. یعنی خود هوش مصنوعی ها میتونن تشخیص بدن، یعنی خود بارد هم همین کارو میکنه. یعنی یه متن بهش بدید، به شما میگه که آیا این متن توسط هوش مصنوعی تولید شده یا توسط انسان نوشته شده. و دوم که خطا داره. پس نمیتونیم خیلی اتکا بکنیم به امثال هوش مصنوعی ها برای کار پژوهشی، در واقع دستیار هستن. مثلا شما دنبال عنوان میگردید، راههایی که گفتم و رفتید بار رو هم تست میکنید، یا مثلا سوالات تحقیق رو میخواهید بنویسید، خودتون میفهمید چی کار باید بکنید، سوالاتی رو تو ذهن دارید و خب بار رو هم چک میکنید ببینید شاید اونم بتونه یکی دو تا سوال جالب تر به شما بده، ولی شما در نهایت با تصمیم بگیرید که و ارزیابی بکنید که خروجی که بار داره به شما میده درسته یا غلط. خیلی اوقات غلط و خیلی اوقات هم متن کاملا برای ارزیاب کار شما قابل تشخیصه، که به راحتی میتونه بیاد پایان نامه شما، بخش از پایان نامه شما رو توی بارد بذاره و از بارد بپرسه که این چقدر احتمال میدی که این توسط هوش مصنوعی تولید شده، شما اعتبار و حیثیتتون رو کلا به فهم میدید. خب یکی از بزرگواران رشتهش رو بگه، بر اساس رشتهتون ازش عنوان بگیریم. یه خورده خواست. خب بله، روانشناس هم زیاد داریم اینجا. بله خیلی از اما اول بگیم اونه که روانشناس بودن. به صورت کلی خب قاعدتا بگیم که چیزی توش در نمیاد، یه خورده باید خواسترش بکنیم، باز اگر نشد باز خواسته. من رشتم روانشناسی نیست، حالا ببینیم تو موضوع روانشناسی چی میگه. اون دیگه خود بزرگوارانی که گفتن رشتشون روانشناسی خودشون باید بگن. مثلا روانشناسی و کودک چند عنوان برای پایان نامه. بعضی بزرگواران رشتهشون مدیریت رسانه بود، تقریبا چون فرهنگ و ارتباطات هستم، خب مثلا من خودش همینجوری به اون سمت میره. خب ببینید، ازش خواستم که در موضوع روانشناسی و کودک، چون بگید روانشناسی خیلی عام میشه، بلکه خودتون یه خورده محدودش بکنید که اینم بیاد یه خورده کمکتون بکنه. بهش گفتم در موضوع روانشناسی و کودک چند عنوان برای پایان نامه میخوام، این عناوین رو پیشنهاد کرده که خود روانشناسان عزیزی که در گروه هستند، آقای سرمدی و آقای یه خانم زارعی و یکی دیگه از بزرگواران روانشناسان محترم. ببینید خب بله، روانشناسی رسانه، بله، این عناوینی که اینجا ورده پیشنهاد کرده و باز همونطور که گفتم چند تا جواب میده. شما میکنید تو این جواب عنوانای خوبی رو مثلا نپسندید، مثلا مقایسه دو سبک فرزند پروری مستبد و دموکرات بر رشد اجتماع عاطفی کودکان، بررسی رابطه بین سبک دلبستگی مادر کودک با میزان هوش هیجان. مثلا میگید خب این عنوانی که داد خوب نبود، میرید توی پاسخ دوش، اونجا هم باز یه سطح عنوانای دیگه به شما پیشنهاد میده، بررسی اثرات تلویزیون بر رشد اجتماع عاطفی کودکان. بعضیش رو هر چقدر فکر میکردید به ذهنتون خطور نمیدید. میاد سومی مثلا، اینم باز مقایسه رشد اجتماعی عاطفی کودکان در خانواده تک والد و دو والد، یا مثلا مقایسه رشد کودکان در خانواده مهاجر و غیر مهاجر. فکر نمیکنم هیچ کدوم از این بزرگانی که روانشناسی میخونن به ذهنشون خطور کرده بود که رشد کودکان در خانواده مهاجر و غیر مهاجر رو هم میتونن کار بکنن. خب به این شکل، یعنی شما موضوع رو میدید و اون به شما پیشنهاد میده، ولی اینکه اینها آیا درست هست، چقدر دقیقه، چقدر غیر دقیقه، آیا تکراری هست نیست، اونها هم دیگه هم باز از خودش میتونید برای تکراری بودن نبودن استفاده بکنید، ازش پیشینه بخواید و اینکه بالاخره خودتون هم باید ارزیابی بکنید، یا هر عنوان دیگه ای که میدید و اینجا خروجی میگیرید. حالا یکی از بزرگان گفتن روانشناسی و رسانه، ببینیم چی میگه در موضوع روانشناسی و رسانه چند عنوان برای خب رسانه و روانشناسی این عناوین رو پیشنهاد کرد. توی پاسخهای دیگرش خب اینا شیخ خود کلیه، بعضش خاصه بعضش خیلی کلیه. مثلا ببینید این بررسی تاثیر رسانه بر مصرفی رسانه بر سیاست خیلی کلیه، همچه چیزهای شما نمیتونید عنوان پایان نامه بذارید، باید خود خاص بشه، جزئی تر باید بشه و اینه که تکراری هم نباشه دیگه. خب این هم عنوانه که توی به اصطلاح مثلا اینجا نشته مقایسه تاثیر رسانه های جمعی و رسانه های بر سلامت روان. خب این باید خاص بشه، مثلا بگید توی چه جامعه آماری یا جامعه پژوهشی و امثال اینها. یه خورده این کلی میگه که خودتون باید با استاد راهنما چکش بزنید، یه خورده خاصش بکنید. خب این بارد بود که شما ازش باش صحبت میکنید، به شما چند تا جواب میده و توی بقیه بخش ها هم که صحبت میکنیم همین مسیر رو پیش میرید. ببینیم فقه رمز داره. نمیدونم بتونه فقه رمز درزه ها الان میگه فقه رمز درزه. خب این چه زر میاد؟ نه آفرین آفرین، ولی خب بعضش دقیق نیست دیگه. ولی حالا مثلا مقایسه حکم شرعی رمز ارزها در مذاهب اسلامی، کاربردهای تحلیل فقهی کاربردهاش در امور حکومتی، چالش های حقوقی که وجود داره، این آواز بد نیست. و بقیه پیشنهاداش خب صدای من کماکان هست؟ خیلی به این شکلی که اینم بارد. و توی تمام مرحله‌ای که الان صحبت می‌کنیم، مثلا بخش پیشینه رو داریم، بخش بیان مسئله رو داریم، اهداف داریم، سوالات داریم، همه رو یک بار میتونید برید از باردم کمک بگیرید. فقط دوباره این دو تا نکته رو تأکید میکنم: یک، خطا دارد، در حال رشد است، 100% فکر نکنیم داره درست جواب میده. و دو، اگر متنی رو برای شما تولید کرد، هوش مصنوعی های دیگه هستند که میتونن به ارزیاب بگن که چقدر این احتمال داره که در صورت هوش مصنوعی تولید شده باشه، لذا جای شما رو نمیگیره، در واقع دستیار شماست، به شما کمک میکنه. توی عنوان چند تا نکته دیگه که میتونم اشاره بکنم، یکی اینه که حد اکثر سعی کنید 12 کلمه باشه، بیشتر نباشه. سوالی، عنوان رو سوالی ننویسیم، سوگیری نداشته باشه از قبل، یعنی وقتی کسی عنوان رو بخونه احساس نکنه که یه قضاوتی توی اون کار وجود داره. خب درباره استاد راهنما می که دو تا نکته بگم، یه چند دقیقه یه تنفس داشته باشیم برگردیم. شما الان تصویر رو دارید؟ خیلی خوش به حالتون، چون خودم ندارم الان. عرض کنم که استاد راهنما کیه. ببینید یه راهنما دارید، یه مشاور دارید. خیلی جاها الان دیگه مشاور برای سطح 3 و کارشناس ارشد مشاور قبول نمی‌کنن، فقط راهنما دارید. در این حال فرقشون اینه که راهنما نفر اصلی پایان نامه شماست، مشاور نقش کمکی رو داره و استکاری راهنماست، هر دوتاشون هم راهنما مشاور هم مثل داور تو جلسه پایان نامه نمره میدند. لذا فکر نکنیم هر چقدر تنبلی کنیم بعدا راهنما میاد اونجا از ما دفاع میکنه و از داور نمره میگیره و اصلا قدرت خیلی اصلا ما ناراحت باشه خیلی نمیتونه بلای سر ما بیاره. نه، خودش تو جلسه پایان نامه، دفاع پایان نامه، یه برگه میذارن جلوی راهنما و بهش میگن که نمره مد نظرتون رو بنویسید. بوده مواردی که راهنما نمره رو کمتر از داور داده، لذا این رو هم در ذهن داشته باشید. درباره رتبه های اساتید، مورد توی دانشگاه به این شکل هست که مربی، استادیار، دانشیار، استاد تمام. الان یه مربی خیلی نداریم، استادیار هم پایه های مختلفه، تا میشه دانشیار، دانشیار هم میره بالا میشه استاد تمام. برای خب دکتری بهتره که دانشیار یا استاد تمام باشن، برای ارشد استادیار که ممکنه مجال بهتر و بیشتری برای کمک به ما داشته باشه شاید انتخاب بهتری باشه. بعد از اینکه ما عنوانمون رو فل جمله انتخاب کردیم، یعنی با همین روشی که گفتم، بعد میریم سراغ استاد راهنما و اون چند تا عنوانی که به نظرمون بهتر بود رو شروع میکنیم با استاد راهنمامون مشورت کردن. پس با ذهن خالی سراغ استاد راهنما نریم و در کنارش هم فایل راهنمای پایان نامه رو از مرکز علمی اون دریافت میکنیم که اونجا گام به گام توی فایل راهنمای هر مرکز علمی گفته که بعد از انتخاب عنوان پایان نامه چه مراحلی رو باید انجام بدید، چه فرم‌هایی توی اون مرکز علمی هست که ممکنه هر مرکز علمی با مرکز علمی دیگه یک مقدار کمی تفاوت داشته باشه. بعد از اینکه استاد هم عنوان ما رو تایید کرد، معمولا به این شکل هست که طرحنامه اجمالی رو پر میکنیم و برای گروه علمی میفرستیم. حالا طرحنامه اجمالی چیه صحبت میکنیم که منظوم از طرحنامه پروپوزال چیه. فل جمله این که عنوان رو که یه چیزی پیدا کردیم، دو سه تا پیشنهاد رو کاغذ می‌نویسیم، پامیش می‌ریم پیش استاد و با استاد راهنمایی که از اون عناوین رو نهایی می‌کنیم. اون عنوان رو با یه سری توضیحات مختصر توی یک فرمی که بهش میگن طرحنامه اجمالی می‌نویسیم و به گروه علمی میدیم تا گروه اون عنوان رو بررسی بکنه. گروه بعد از اینکه بررسی کرد، اگر که تایید بکنه، ما اون موقع وارد نگارش طرحنامه تفصیلی میشیم که طرحنامه تفصیلی رو هم که نوشتیم بعدش دیگه دوباره میدیم به گروه که گروه اون رو تایید بکنه. حالا طرحنامه اجمالی یا تفصیلی رو هم دوباره با هم صحبت خواهیم کرد که دقیقا منظور ما از این طرحنامه چیه. پس تا اینجا توی این یک ساعتی که خدمت بزرگواران بودیم، جنبندی این هست که عنوان به اصطلاح طراحی پژوهش رو داریم. در طراحی پژوهش مهمترین کار، یکی از مهمترین کارها انتخاب عنوان هست. برای انتخاب عنوان چند تا راه داریم. بعد از اینکه عنوان رو فل جمله انتخاب کردیم، با استاد راهنما اون رو نهایی میکنیم. خب خسته نباشید، 5 دقیقه یک تنفس داشته باشیم و جلسه بعدی رو شروع میکنیم. جلسه تا نزدیکای 8 هست، البته در 1 رو به پایانی رو اختصاص میدیم به پرسش هایی که ممکنه بزرگواران داشته باشن. عملا تا 7:45 سعی میکنیم جلسه دوم رو هم تمام بکنیم که بزرگواران هم کاری دارن از به زندگی برسن. 5 دقیقه تنفس خواهیم داشت، 7:05 جلسه دوم رو در خدمتتون خواهیم. خسته نباشید، فعلا 5 دقیقه تنفس. خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام مجدد خدمت همه پژوهشگران گرامی. با جلسه دوم آموزش پایان نامه نویسی در خدمتتون هستیم. همونطوری که در ابتدا عرض شد، پایان نامه نویسی چند مرحله اصلی داره که یکیش بحث طراحی تحقیق هست که بخشی از طراحی تحقیق رو که به اصطلاح انتخاب عنوان بود رو با هم گفتگو کردیم، روش‌های مختلفی که میتونیم عنوان رو انتخاب بکنیم. بعد از اینکه عنوان رو انتخاب کردیم و استاد راهنما هم عنوان ما رو تایید کرد و گام بعدی که باید برداریم اینه که طرحنامه رو طبق عنوان کامل بکنیم. طرحنامه چیه؟ طرحنامه برگه‌ای هست که چند تا پرسش درباره عنوان رو از ما میخواد و میخواد ما اونها رو کامل بکنیم. طرحنامه رو بعضی جا تحت عنوان پروپوزال هم ازش یاد میکنن. پس طرحنامه یا پروپوزال یک فرمیه، چند تا بخش داره، مثل اینکه بیان مشکل، سوالات، بیان مسئله به صورت دقیق‌تر، سوالات، اهداف، ضرورت و امثال اینها که ما اونها رو پر بکنیم. طرحنامه اجمالی و تفصیلی تنها تفاوتشون همینه که روش اسمش مشخصه، یکیش اجمالی یکیش تفصیلی. طرحنامه اجمالی معمولا یکی دو صفحه است، بیشتر هم همون عنوان رو از شما میخوان و روش رو، ولی توی تفصیلی بسته به مقطع از 10-20-30 صفحه دربر میگیره و خب طبعا تمام بخشهاش باید به صورت دقیق‌تر و کامل‌تری پر بشه. خب یه سری منابع برای طرحنامه نویسی وجود داره، مثل طراحی پژوهش اجتماعی بلیکی یا طرح پژوهش کرسپل. حالا من چیزی که عقیل اینجا عرض میکنم، طبعا جام سعی میکنیم که موارد لازم رو ذکر بکنیم. خب پروپوزال یا طرحنامه رو گاهی اوقات با عنوان طرح پژوهش، طرح تحقیق، پیشنهاده، پیشنهاد پژوهش، پیشنهاده پژوهشی و امثال اینها ازش یاد میکنم که همشون یه چیزه و در واقع اون نقشه راه و نقشه ساختمانیه که به صورت کامل ما میخواییم بکشیم و ترسیم بکنیم و با طرحنامه بقیه رو متقاعد میکنیم که ما میخواییم یک پژوهش استاندارد و کامل و درستی رو انجام بدیم و اونها اون رو میپذیرن. چون فقط عنوان رو بگید خیلی از ابعادش مبهمه و ممکنه که با شما همراهی نکنم. اول طرحنامه اجمالی رو می‌نویسیم، بعد از این که تصویب شد طرحنامه تفصیلی رو می‌نویسیم. طرحنامه تفصیلی هم حالا خواهیم گفت که عملاً در بردارنده مباحثی که توی سه تا فصل اول تحقیق ذکر میشه. خب من طرحنامه تفصیلی رو بحث میکنم. چرا؟ چون طرحنامه تفصیلی رو شما اگر بدونید طرحنامه اجمالی رو هم میدونید. طرحنامه اجمالی خیلی از اینها رو نداره ولی طرحنامه تفصیلی همه رو داره. لذا شما طرحنامه تفصیلی رو بدونید، موقعی که فرم طرحنامه اجمالی رو ببینید سریع پر میکنید. توی طرحنامه ها معمولا این بخش ها هست. گاهی اوقات بعضی مراکز ممکنه که دو تا عنوان دیگه رو کم و زیاد بکنن، ولی اصل قضیه همینه که شما اینجا میبینید که اینها معمولا شامل این بخش ها هستن: عنوان، بیان مسئله، اهمیت مسئله و ضرورت تحقیق، هدف تحقیق که حالا کلی و فرعی، سوال، فرضیه ها توی فرضیه فقط توی تحقیقات، اونم نه تو همشون، توی بعضی از تحقیقات کمی ما فرضیه داریم، توی تحقیقات کیفی مثلا رشته هایی که بعضی بزرگان بوده مثل فلسفه، الهیات، کلام، اینها اصلا فرضیه ندارن و بقیه اگر بخون کارو کیفی انجام بدن باز فرضیه ندارن. پیشینه تحقیق، ادبیات پژوهش، روش تحقیق، فصل‌بندی تحقیق، زمان‌بندی و بودجه‌بندی تحقیق و منابع تحقیق. که بودجه‌بندی تحقیق طبعا توی طرحنامه دانشگاهی نیست، ولی شما توی مراکز پژوهشی اگر بخواید همکاری بکنید معمولا از شما میپرسن که بودجه‌بندی تحقیقتون رو هم چقدر هست و ذکر بکنید که بعد بگن که آیا این تحقیق رو با این قیمت میخواند یا نمیخواند. خب معمولا چون رسم هست که هر چی قیمت رو شما بگید یه خورده بزنن و قیمت رو کم بکنن، شما هر قیمتی که به نظرتون منطقی بود میتونید یه درصدی رو بالاتر هم ثبت کنید که بعد از اون کسر کردن بشه یه حق و زحمه معقولی باشه. خیلی بالا هم بنویسید حتی میگن که ذهنیت بدی پیدا میکنن و خوب نیست. تو طرحنامه اجمالی فقط این بخش پررنگش هست معمولا، و هدف و پیشینه و ادبیات و فصل‌بندی و اینا رو خیلی اوقات نداره. به طور خاص معمولا میگن عنوانتون رو بگید، اهمیت و سوال و روش رو. طرحنامه در واقع پاسخ دادن به سه محور اصلیه: چیستی، چرایی، چگونگی. درباره چه چیزی میخوای تحقیق بکنی، چرا میخوای تحقیق بکنی و چطور میخوای تحقیق بکنی. تمام طرحنامه پاسخ دادن به این سه پرسش بنیادی هست. سوالت چیه، مشکلت چیه، مسئلت چیه، چیستی. دقیقاً یعنی با بخش‌های مختلف مثل عنوان، بیان مسئله، هدف و سوال در واقع می‌خوایم بگیم که چی می‌خوایم، در واقع چی می‌خوایم تحقیق بکنیم. چیستی، سوالت چیه، مشکل چیه. چرایی، چرا می‌خوای درباره موضوع تحقیق بکنی، چه اهمیتی داره، آیا قبلی‌ها که به تحقیق کردن بس نبود. چرایی و چگونگی. چگونگی خب عمدتاً توی بخش روشش تبلور پیدا میکنه، حالا بقیه بخش‌ها رو میشه ذیل چگونه گذاشت، ولی عمدتاً بخش روششه. چگونه، با چه روشی می‌خوای این تحقیق رو انجام بدی. بذار طرحنامه یه چیز اضافی نیست، در واقع یک چیزیه که کار شما رو برای خودتون کاملا شفاف میکنه که سوال من چیست دقیقا، چرا میخوام این کار رو انجام بدم، چه ضرورتی داره و چطور میخوام اون رو انجام بدم. یه نکته ای که هست اینه که ما ساختار طرحنامه رو حفظ میکنیم، اما پر کردنش دقیقا از بالا به پایین نیست. این ساختار طرحنامه، اینو ببینید، این تقریبا 12 بخش ساختار طرحنامه است. ساختار همینه، ولی شما لازم نیست که از بالا به پایین شروع کنید پر کردن. و چرا چون مثلا سوالات فرعی رو معمولا شما از دل ادبیات پژوهشتون در میارید، و تا موقعی که شما روی ادبیات پژوهشتون تسلط ندارید سوالات فرعی رو هم نمیتونید به خوبی در بیارید. حالا این رو ما مفصل‌تر گفتگو خواهیم کرد. بخش‌های طرحنامه رو گفتگو می‌کنیم، نگران نباشید. بعد از اینکه طرحنامه تکمیل شد، همطور که اشاره کردم، استاد تایید می‌کنه و می‌فرستیم به گروه. گروه که دوباره طرح اجمالی ما رو تصویب کرد، اون موقع ما می‌ریم سراغ نوشتن طرحنامه تفصیلی. برمیگردیم در پایان بخش‌های طرحنامه رو به تفصیل گفتگو می‌کنیم. چرا الان بحث نمی‌کنیم؟ بعضی از بخش‌هاش در ادامه مباحث ذیل بقیه بخش‌ها به صورت خیلی عملی‌تر و کاربردی‌تر بیان میشه. بخش‌هایش که می‌مونه برمیگردیم و دربارش گفتگو می‌کنیم. خب تا الان کجای کاریم؟ تا الان اینجاییم که عنوان رو پیدا کردیم و طرحنامه رو نوشتیم که به تفصیل بیشتری دربارش صحبت می‌کنیم. طرحنامه‌مون تصویب شد و طرحنامه تفصیلیمون هم تصویب شد و گفتن که بسم الله بفرمایید و پایان نامه رو بنویسید و تحویل بدید. خب الان وارد این مرحله هستیم که می‌خوایم تحقیقمون رو اجرا بکنیم و تحقیقمون رو بنویسیم. اجرا مرحله دوم بود و نگارش مرحله سوم. الان تو اینجا هستیم، عنوان و طرحنامه تصویب شده و الان ما می‌خوایم بنویسیم. چیکار کنیم؟ ما حواسمون باشه که موقع انجام تحقیق سه تا راهنما داریم. یه راهنما راهنمای اصلیمونه، همون فردی که به عنوان استاد راهنما میشناسیمش، که لازمه باش در ارتباط باشیم و نه خیلی کم نه خیلی زیاد، مستمر باشه، پیوسته ولی معقول. و خب خیلی بهتره که با پیامک، با شبکه اجتماعی کمتر زنگ بزنیم، یا اگر میخواییم زنگ بزنیم قبلش هماهنگ بکنیم و جوری نباشه که خیلی 24 ساعته در حال ارتباط باشیم، یعنی که کلن رها بکنیم و استاد راهنما بعدن گلایه بکنیم. خب پس یکیش استاد راهنمای واقعی مونه، یکیش استاد راهنمای مکتوبه. یعنی چی؟ شما همونطور که قبلا هم عرض کردم یک مقاله یا بهتر یک پایان نامه خوب اگر پیدا بکنید، این الگوی عملیاتی شماست. چند تا یا حداقل یک دونه پایان نامه نزدیک به کارتون رو پیدا بکنید، اون رو که ورق بزنید میفهمید چی کار رو باید بکنید. حالا هر چقدر استاد راهنما توضیح بده، تا موقعی که شما یه نمونه نباشه جلوتون نگاه بکنید دقیق متوجه نمیشید. پس سعی کنید برای خودتون با تایید استاد یه چند تا پایان نامه نزدیک به کارتون رو هم داشته باشید که از روی اونها ببینید که آقا مثلا این فصل دو یا فصل سه که استاد داره مرتب میگه که این کار باید انجام بده یعنی چی، نمونش رو داشته باشید. میشه استاد راهنما مکتوب، یکم استاد راهنما هوش مصنوعی دیگه، جناب باردم در خدمتتونه، ولی همطوری گفتم این جناب بارد خورده خیلی حرفه‌ای نیست، یه خیلی هم ازش انتظار نداشته باشید و خورده احتیاط بکنید. یه نکته که برای این مرحله اجرا و نگارش باید در نظر بگیریم، من این دوتا رو با هم دارم میارم چون اسمن دو مرحله، ولی عملا با هم هم. یعنی معمولا افرادی که در حال انجام تحقیق هستن همزمان دارن این بخش رو می نویسن، اینطور نیست که انجام بدن بعدا بیان بنویسن. تو این مرحله نکته ای که یه نکته ای که باید بدونیم اینه که فصل بندی پایان نامه به چه شکلیه. چند تا قالب برای فصل بندی وجود داره. من اول فصل بندی پنج فصلی رو میگم، بعد بقیه انواع فصل بندی رو. فصل بندی پنج فصلی به این شکل هست که فصل یک کلیات تحقیق که شامل بیشتر بخش‌های طرحنامه تفصیلی شما میشه. بنابراین یه نکته‌ای که در نظر داشته باشیم اینه که موقعی که ما داریم طرحنامه می‌نویسیم، در واقع داریم فصل اول پایان نامه رو می‌نویسیم. بنابراین عجله نکنیم، فکر کنیم موقعی که داریم طرحنامه می‌نویسیم از قافله خیر عقب موندیم و جا موندیم. و نه، موقعی که شما طرحنامه تفصیلی رو می‌نویسید، در واقع فصل اول رو می‌نویسید. پس خوب وقت بذاریم و درست بنویسیم. پس فصل اول ما همون طرحنامه تفصیلیه به جز یکی دو تا بخشش. فصل دوم ادبیات پژوهش یا ادبیات نظریه. یعنی چی؟ یعنی تدارک نظری و تئوریک بحث، شامل هر بحث نظری اینجا قرار می‌گیره، از تعریف مفاهیم، نظریه ها، مبانی نظری، پیشینه تحقیق، اینا همه میان تو فصل دو. فصل سه روش تحقیق که توی طرحنامه تفصیلی ادبیات پژوهش و روش تحقیق هم میومد توی طرحنامه تفصیلی، ولی وقتی پایان نامه میشه اون ادبیات پژوهشش و روشش میشه فصل مستقل و مابقی میشن فصل یک. پس فصل یک کلیاته که همون خیلی از بخشای طرحنامه است. فصل دو ادبیات پژوهش که توی طرحنامه قاعدتا خیلی مختصر نوشتیم، اینجا در حد یه فصل باید بنویسیم. فصل سوم روش تحقیق، چطور داده هامون رو جمع میکنیم و چطور تحلیلشون میکنیم. فصل چهار که قلب پایان نامه است، یافته های توصیفی و تحلیلی که البته ممکنه عناوین دیگه هم بشه برای فصل چهار بذاریم. و فصل پنج هم جمع بندی و نتیجه گیری. خب این ساختار پنج فصلیه: کلیات، ادبیات پژوهش، روش، یافته ها، جنبندی و نتیجه گیری. این ساختار رو توی ذهنمون داشته باشیم. این ساختار رو توی ذهن اگر نداشته باشیم بقیه فصل بندی ها رو متوجه نمیشیم. پس این فصل بندی رو داشته باشیم: کلیات، ادبیات پژوهش، روش، یافته ها و جنبندی و نتیجه گیری. خب این فصل بندی پنج فصلی رو اگر دونستیم، نکته که باید بهش دقت کنیم توی بقیه انواع فصل بندی ها اینه که توی بعضی از رشته ها روش تحقیق خیلی پررنگ نیست. شما نمیتونید یک فصلی رو به عنوان فصل روش تحقیق بذارید. توی خیلی از رشته های علوم انسانی اینطوره، مثلا فلسفه کلام، الهیات، علوم قرآن، حدیث. نه اینکه نشه، میشه، ولی معمولا مرسوم نیست، که گرچه به نظر حقیر درست نیست ولی حالا اینجوری هست دیگه. روش تحقیق خیلی نحیف و لاغره و در حد یک فصل نیست، نهایتا در حد یک صفحه است یا یک پاراگراف. اینا میان روش تحقیق رو این رشته ها میبرن تو همون فصل یک، میشه کلیات. خب تو اون حالت میشه چهار فصل. پس فصل بندی چهار فصلی تفاوتش اینه که اون روش تحقیق نیست، میره توی فصل کلیات. بعضی از مراکز علمی به شما میگن که یافته های تحقیقتون رو که اینجا توی یک فصل مستقل هست خودش رو در قالب چند فصل بنویس. چطور؟ به ازای هر پرسش و سوال فرعی میگن یک فصل داشته باش. یعنی شما توی این الگوی پنج فصلی یا چهار فصلی پاسخ تمام سوالات فرعیتون رو توی یک فصل میارید. اون مراکز به شما میگن که به ازای هر سوال فرعی یه فصل بنویس. پس از نظر ماهیت تغییر نکرده، فقط شما به جای اینکه یافته های توصیفی و تحلیل رو یه فصل بکنید مثل این الگوی پنج یا چهار فصلی، میایید و طبق سوالات فرعیتون این فصل یافته های توصیف تحلیلی رو چند فصلش میکنید. بحث کاملا مبهم هست یا خیر؟ خیلی. حالا بعضی ممکنه دارن همزمان شامم میخورن یا شامم درست میکنن، متوجه شرایطتون هستم، ولی خب این بحثم میخورده دقت میخواد. حالا توی اسلایدام هست اگر ابهام وجود داشت. پس یه بار دیگه عرض میکنم، فصل بندی استانداردش پنج فصل. کلیات، مباحث نظری، کلیات همون سوال چیه و ضرورت چیه و اینجور چیزا. ادبیات تحقیق یعنی اون مباحث تئوریکتون، نظریه ها، مفاهیم اینا. سوم روش، چهارم یافته ها، فصل پنجم جنبندی. این پنج فصل خیلی ساختار استاندارد علمی دقیقی که میبینیم توی مقالات هم به همین سبک و سیاق میبینیم. توی بعض از رشته ها روش فصل مستقل نیست، میره تو فصل یک، میشه چهار فصل. تو بعضی از مراکز به شما میگن که یافته ها رو یه فصل نکن، به ازای هر سوال فرعیت یه فصل اضافه کن. اون موقع ممکنه شما 6 7 8 9 تا فصل ببینید، اشکالی نداره، ولی کلا منطقی واحده یک. خب توی پایان نامه نویسی نوشتن فصل 1 و 2 و 3 خیلی سخت نیست. فصل یک که همون کلیات به اصطلاح طرحنامه بود که نوشتیم و گروه هم تصفیب کرد و یه فصل یک رو نوشتیم. فصل دو مباحث نظریه، تعریف واژه ها، نظریه هایی که میخواییم استفاده بکنیم و امثال اینها، که لزومی هم نداره که حرف خودمون باشه. اصلا اگه فصل دو که مباحث نظری حرف خودمون باشه ممکن به ما اشکال کنن که چرا از خودت تعریف میکنی، چرا از خودت نظریه پردازی میکنی. اینجا هم همش نقل قوله دیگه، تمام فصل دو شما قریب به اتفاقش نقل قوله. فصل سه هم که روش تحقیقه، باز روش تحقیقه که از خودتون نمیتونید روش تحقیق ابداع بکنید، که باید بگید که این روش ها وجود داره، نهایتا روش من اینه. پس فصل دو و سه هم نوشتنش سخت نیست. اگر یک پایان نامه یا چند تا پایان نامه به عنوان الگو هم داشته باشید که موضوعش هم نزدیک به موضوع شما باشه، معمولا مفاهیمتون یکیه، روشتون یکیه، خیلی کار خاصی و انرژی خاصی از شما فصل دو و سه هم نمیگیره. خیلی میتونه شبیه بقیه پایان نامه باشه، کسی هم به شما اشکال نمیکنه. توی نکته ای که هست اینه که اگر درصد مشابهت توی پایان نامه زیاد بشه، اون موقع پایان نامه شما تایید نمی کنن. شما خب ممکنه بگید آقا فصل دو من که تعریف مفاهیم بود که از خودم کنار مفهوم می گفتم، نظریه ها بود که از خودم نباید می نوشتم، فصل سه روش بود که از خودم نباید می نوشتم. فرمان شما درسته، ولی باز از شما می خوان که اینها رو یک جوری به قلم خودتون بنویسید تا درصد مشابهتش بیاد پایین. نمیگن که از خودتون نظریه بدید، ولی میگن نظریه رو با قلم خودت بنویس تا معلوم بشه خودت انجام دهنده کار بودی و به اصطلاح کار مال شماست. لذا حرف شما منطقیه، حرف اونها هم منطقی. لذا کاری که میکنیم اینه که درست فصل دو و سه ما از نظر محتوای شبیه در میاد، ولی با بازنویسی کردن باعث میشه که توی سامانه های مشابهت یاب خیلی مشابهتی احراز نشه. پس راهکارش اینه که خودمون دست به قلم بشیم بازنویسی بکنیم. خود هوش مصنوعی ها بازنویسی میکنن، یعنی مثلا میتونید یه نظریه رو که اگه کامل این همون نظریه رو بنویسید توی مشابهت یابی به شما اشکال میکنن که مشابه بقیه پایان‌نامه شده، میتونید به بارد بدید اون متن و اون صفحه رو بدید بگید اینو بازنویسی کن و بعد اون بازنویسی رو خودتون چک کنید و از اون استفاده بکنید. البته قطعا شما منبع رو ذکر خواهید کرد و اخلاق پژوهش رو هم رعایت خواهیم کرد، یعنی کل کار رو نسپردیم به هوش مصنوعی، داریم بعد یک دستیار ازش استفاده میکنیم. باید خودم بازنویسی میکردم، حالا به بارد میگم که اون بازنویسی بکنه، من چک میکنم که این بازنویسی به شکل درستی انجام شده باشه و منبع رو هم هر جا منبعی بوده منابع رو هم کامل ذکر بکنیم. تصور نکنیم منابع رو حذف کنیم که بگن که نفهمن از جای نقل کردیم، نه، منابع رو ذکر بکنیم، سعی کنیم منابع هم دست اول باشه و مطلبی که مثلا یک نظریه پرداز گفته رو بریم از کتاب خودش نقل کنیم، نه اینکه از یک پایان نامه که اون پایان نامه از اون کتاب نقل کرده، و توجه کنیم که توی بازنویسی و نقل قول ها منابع هم ذکر بشه. خب پس فصل یک که همون پروپوزال و طرحنامه بود، فصل دو و سه هم که میتونه خیلی شبیه بقیه پایان نامه ها باشه، فقط باید بازنویسی بکنیم که مشابهتش زیاد نشه. و عمده کار فصل چهار شماست، یعنی یافته های توصیفی و تحلیلی شما. این از فصل بندی ها. خب توی مرحله اجرا و نگارش هستیم و فصل اول رو نوشتیم، میخواییم فصل دوم رو که ادبیات پژوهشه بنویسیم. خب جنبندی بکنم چیکار کردیم. عنوان رو پیدا کردیم، رفتیم با استاد راهنما عنوان رو تایید کردیم، طرحنامه اجمالی رو نوشتیم، طرحنامه تفصیلی رو نوشتیم، حالا گفتن بشین پایان‌نامه رو بنویس. فصل اول همون طرحنامه است، تمامه. باید فصل دوم رو بنویسیم که اشاره کردم مشابهت داشتن فصل دوم از نظر محتوایی خیلی خلل به کار ما وارد نمی‌کنه. تو فصل دوم که ادبیات پژوهشه که توی پروپوزالم همچین تیترهایی رو شبیهش رو داشتیم، اینجا چی میگیم؟ اینجا مفاهیم تحقیقمون رو باید تعریف بکنیم، نظریه هایی که استفاده خواهیم کرد رو تعریف بکنیم، پیشینه پژوهش، پژوهشگرانی که قبل از ما شبیه این عنوان رو کار کردن رو باید بیان بکنیم. خب الان من میخوام فصل دو رو بنویسم، ادبیات پژوهش. باید بگردم و محتوا پیدا بکنم. توی فصل سه هم همینه، توی فصل چهار هم همینه. چطوری بگردیم؟ چطوری مطلب پیدا بکنیم؟ از کجا پیدا بکنیم برای نوشتن فصل دو، سه و چهار؟ نه، مسئله پژوهش تو فصل یک. شما هر چقدر بیشتر بگردید کارتون راحت تر میشه. بعضی ها فکر میکنن که کمتر بگردن بیشتر پایان نامه بنویسن. نه، شما هر چقدر بیشتر دارید میگردید داره کار پایان نامتون رو بهتر انجام میدید. وقتی میخواییم که محتوا پیدا بکنیم، توی پایان نامه باید بریم سراغ مقالات، پایان نامه ها و کتب. روزنامه ها و سایت ها و اینها معمولا اعتبار نداره، مگر اینکه یک سایت علمی باشه که بخوایم بهش استناد بدیم، مثلا یه مرکز آمار اشکال نداره. ولی عمدتا وقتی ما میخوایم در یک موضوع تحقیق بکنیم، کلا روزنامه ها و سایت های خبری و نمیدونم کانال های ایتا و بله و تلگرام اینا رو کلا بریزیم دور. منبع یا مقاله علمیه یا پایان نامه علمیه یا کتاب علمی. روزنامه و مجلات غیر علمی و کانال‌ها و سایت‌ها اینا حساب نیست، اینا رو تو باز نیاریم. مقاله، پایان نامه، کتاب علمی، اینا میشه محل پیدا کردن یافته‌هایی برای فصل دو و سه و چهار ما. اگه ما بتونیم یک مقاله خوب پیدا بکنیم توی بخش فهرست منابعش به منابع خیلی خوبی میرسیم، یا توی پایان نامه یه پایان نامه خوب اگر پیدا بکنیم توی بخش منابعش منابع خوب دیگه ای رو پیدا میکنیم. اگه بخوایم مقاله پیدا بکنیم، مقاله علمی که به این چیزایی که توی روزنامه ها مینویسن نمیگن مقاله، اونا میگن یادداشت، اصلا اونا از بحث کلا خارج. موقعی که میخوایم مقاله پیدا بکنیم از کجا پیدا بکنیم؟ یه چند تا سایت هستن که اینا مقالات علمی معتبر رو منتشر میکنن. یکیشون نورمگز که رایگان نیست، یکی علوم انسانیه که رایگانه، علوم انسانی دات آی آر یکی از بهترین منابع، مگیران که رایگان نیست، اطلاعات علمی جاد دانشگاه یا سید که رایگان هست. مقالات رو معمولا اینها دارن. یه سری مقالات هم مقالات همایشیه. این رو تو ذهنمون داشته باشیم که اعتبار مقالات همایشی نسبت به مقالاتی که در مجلات منتشر می شود بیشتر است یا نیست. مقالات همایشی ارزششون بیشتر نیست. بله. پس همیشه اولویت ما مقالات مجلات علمی. اگه بعدا فرصت کردیم بریم توی مقالات همایشی، بله اصلا نرفتیم اشکالی نداره. مقالات مجلات علمی معتبره. بعدش همایشی، اونم همایشی که رتبه داشته باشه، یعنی رتبه ISC داشته باشن. اگر نه اصلا ممکنه هیچ ارزشی هم نداشته باشه. اگه مقالات انگلیسی رو بخوایم دنبال بکنیم که خب بعد با همین هوش مصنوعی ها یا مترجم گوگل هم میتونیم ترجمه بکنیم، گوگل اسکالر از همشون در دسترس تر هست. این گوگلی که ما داریم گوگل جستجوی عامه، گوگل اسکالر فقط توی محتواهای علمی میگرده، پروکوست و سیج هم هست که خب اکانت میخواد و یه خورده درد سر داره. باز مقالات عربی هم تو گوگل اسکالر به خوبی به اصطلاح به دست میاد. پایان نامه رو کجا پیدا بکنیم؟ پایان نامه بهترینش ایران داک، در واقع gange.iranduk.ac.ir که متن کامل خیلی از پایان نامه ها رو هم به ما میده. دیگه چی میخواییم برای پایان نامه نوشتن؟ متن کامل خیلی از پایان نامه ها رو هم به ما میده، بگیریم جلومون بذاریم و به صورت عملی ببینیم چطور باید پایان نامه خوب رو بنویسیم. حتی بعضی اینکه مطمئن شدیم پایان نامه خوبی، روی نمرش هم حساب نکنید، بعضی جا همینطوری نمره میدن. متن همه این هوش مصنوعی که ترجمه میکنند به خود مترجم گوگل عربی رو ترجمه میکنن، بعدم ترجمه نکردم، من تستم کردم ترجمهش من بعدم قابل در حد درک مطلب خوب. یکی از سایت ها بود که انگلیسی رو به فارسی خیلی خوب ترجمه میکرد، بهتر از مترجم گوگل هم بود که متاسفانه زبان فارسی رو برداشت از پشتیبانی. حالا فعلا سایت نورداک هست که زیر مجموعه مؤسسه کامپیوتر نور که نور مغز و اینا رو داره، نورداک هم پایان نامه داره. یه سری پایان نامه‌ای که تو ایران داک نیست تو نورداک هست، اونم جالبه. متاسفانه پایان نامه‌های حوزوی جای خوبی به صورت جامع و کامل وجود نداره. سایت حوزه یه سری هاشون رو لیست کرده که واقعا حیفه، یعنی کاش اینها بهتر نمایی می‌شد. کتاب رو هم اگر دنبال کتاب میگردیم برای منبع پژوهش، یکی از بهترین جاها کتاب داتای آره. که کتاب داتای آر یه خوبی که داره اینه که اگر که کتاب نشرش مال دهه 90 به بعد باشه، خیلی اوقات 20 صفحه اول کتاب رو به صورت رایگان به شما میده که شما اصلا نگاه میکنید اصلا کتاب به درد شما میخوره یا به درد شما نمیخوره. توی دانلود کتاب انگلیسی هم باز بعضی از هوش مصنوعی به شما کمک میکنه، یعنی تخصصا برای دانلود کتاب. سایت لایبجن هم سایت بسیار خوبی برای کتاب انگلیسی. باز توی نرم افزارهایی که به صورت تخصصی وجود داره میتونیم استفاده بکنیم و یه سری کتاب ها رو اینجا پیدا بکنیم که باز متشکریم از نور. برای اینکه کتاب خوب بتونیم پیدا بکنیم، یکی از ویژگیاش اینه که کتاب مرجع باشه، مشهور باشه، پر استناد باشه، نویسندش نویسنده مهمی باشه، ناشر مهمی باشه، یه استاد سر کلاس معرفی کرده باشه. برای کتاب و به اصطلاح دسترسی به کتاب، اگه خواستیم بخریم که خب یه سری سایت‌ها هستن آنلاین کتاب می‌فروشن، یه سری سایت ها هستن کتاب های دست دوم میفروشن، چون الان قیمت کتابی خورده با قیمت طلا داره برابری میکنه، یه سری کتاب ها به صورت دست دوم فروش میره که خیلی خوبه. کتاب های اندرویدی هستن، خیلی از کتابخانه ها مثل سمتا، پاتوق کتاب، همراه نور، فیدیبو، حالا تاخچه رو نمیگیم دیگه، و امثال اینها وجود داره که میتونید با قیمت مناسبی اون کتاب رو تهیه بکنید. یه نکته که هست اینه که اگر خواستیم کتاب رو از کتابخونه امانت بگیریم، چون واقعا خوندن کتاب، خود کتاب رو آدم دست بگیره راحت تره، خیلی از کتابخونه ها قابلیت جستجوی آنلاین دارن که میتونیم از خود اون کتابخونه بپرسیم. اگر که سایت کتاب اون کتابخونه خاص سایت نداشت، سایت lib.ir سعی کرده تمام کتاب های کتابخانه های عمومی کشور رو لیست بکنه و شما میتونید توی lib.ir، یعنی همین الان هم اگر سرچ بکنید، خیلی از کتاب های کتابخونه خودتون رو که سایت هم نداره میبینید توی lib.ir اونجا وجود داره، میتونید پیدا بکنید. توی قم یه اتفاق خوبی که افتاده اینه که کتابخونه ها اومدن با هم یه قراردادی بستن، اگر توی یکیشون عضو بشید میتونید توی از بقیهشون هم کتاب بگیرید. این کار رو راحت کرد. اما سایت علمنت سایتی شبیه گوگل اسکالر، و به جای اینکه شما بیایید تک تک اونها رو جداگونه جستجو بکنید، میتونید علمنت رو جستجو بکنید و چه کتاب، چه مقاله، چه پایان نامه به شما لیست میکنه و ارائه میده. یعنی خود موتور علمنت توی اونها میگرده، گرچه گاهی اوقات خطا هم داره، لذا اگر بتونید خودتون مستقلا تو اونها هم جستجو انجام بدید خوبه، ولی خب علمنت هم ادعای این رو داره که همزمان توی تمام اون سایت ها خودش جستجو رو انجام میده، کار راحت بود. این هم گوگل اسکالر که شبیه علمنته که یه جستجوی عمومی انجام میدن. و باز اینجا هم هوش مصنوعی که اون باردی که معرفی کردم، تو تمام بحثا که هم میگم شما از باردم میتونید کمک بگیرید دیگه، من رفت و برگشت نداشته باشم روی اون بحث. مثلا ببینید اینجا من پرسیده بودم ازش که در موضوع رسانه عربی و پوشش جنگ غزه چه تحقیقاتی انجام شده. خب اومد دستبندی کرد، گفت یه سری تحقیقات کیفی انجام شده، یه سری تحقیقات کمی تا الان انجام شده و اینا لیست کرد. حالا توی بستر لینک مستقیم دادن به اون تحقیقات خورده ضعیف عمل کرد، ولی همین که شما به شما یادآوری کرد که تو این دانشگاه همچین پایان‌نامه انجام شده. حالا باز خطا هم داره، یعنی اینو مکرر گفتم گاهی اوقات خطا میکنه، ولی خب به شما بالاخره کمک میکنه که متوجه بشید تو این موضوع هم توی دانشگاه‌های مختلف دنیا داره تحقیق میشه. شما ممکن بود هیچ موقع به ذهنتون خطور نکرده باشه که تو موضوع رسانه عربی و پوشش جنگ غزه مثلا طبق این چیزی که ایشون گفت، بارد گفته، جناب بارد گفته، مثلا تو دانشگاه قاهره مثلا یه همچین عنوانی رو به صورت کار کیفی کار کردن. ولی خب با این حداقل اینه که شما میرید و اون سایت ها رو میگردید یا تو گوگل اسکالر جستجو میکنید ببینید همچین چیزی وجود داره یا وجود نداره. لذا نه به صورت قطعی، اما در حد یک دستیار نیمه قابل میتونه به شما کمک بکنه. خب بعد از اینکه ما فیش ها رو، مطالب رو پیدا کردیم، پرسیدن فرق بارد تلگرام با سایت بارد چی بود. فرقی نمیکنه، هر دو تا مایتن یک هوش مصنوعی هست. سایت بارد ویژه‌ای که داره اینه که سه تا پاسخ متفاوت به شما میده، بارد تلگرام یه پاسخ میده. سایت رو میتونید شما راحت‌تر فایل هاش رو کپی کنید، توش فایل آپلود بکنید و ازش کمک، مثلا راحت‌تر بالاخره به اقتضای سایت بودنش و در اختیار داشتن یک صفحه به شما کمک میکنه. ولی اگر تو گوشی فقط میخواید چند تا سوال بپرسید، همون تلگرامش راحت تر. باز یه تفاوتی که داره، تلگرام خب فیلتر شکن میخواید وارد بشید، بارد فقط آی پی تون رو باید تغییر بدید که راحت تره. خب من الان کجاییم؟ الان رفتیم هم کلی مطلب پیدا کردیم، کلی مقاله، پایان‌نامه توی موضوع مثلا تاثیر رسانه ها بر یه موضوع بود گفتیم که ذهنش کار کرده بود، مثلا از اون موضوعات اول کودکان مهاجر و غیر مهاجر، مثلا من رفتم کلی مطلب پیدا کردم تو پایان نامه و مقالات و اینا، حالا چیکارشون کنم این همه مطلب رو؟ و از یه مقاله مثلا دو صفحش برام جالب بوده، از یه پایان نامه مثلا یه پاراگرافش برام جالب بوده و از یه کتاب مثلا دو تا صفحش برام جالب بوده، حالا اینا رو من چیکار کنم؟ تو ورد بریزم همه رو سیف کنم توی دسکتاپ هم چیکار کنم اینا؟ بعد از اینکه ما فیش رو داریم پیدا میکنیم، باید همزمان اون رو به یک نرم افزار تخصصی وان نوت منتقل کنیم. پس موقعی که شما مقاله میخونید یک مطلب خوب پیدا میکنید، اون رو انتخاب بکنید، کپی کنید و در حالا به صورت عکس معمولا راحت تره و توی نرم افزار تخصصی وان نوت بریزید. هیچ نرم افزار فیش نویسی به اندازه وان نوت قوی نیست و برای نوشتن یک پایان نامه حتما باید با وان نوت آشنا باشید. بلا فیش ها خوبی پیدا میکنید، گم و گور میکنید، از دستتون هم میره. هی آخرش هم میگید که یه مطلب خوب پیدا کرده بودم، نمیدونم کجا سیوش کردم. یا همه رو میخواید بریزید توی ورد که به اصطلاح قاطی میشه. خب خیلی مجال نداریم درباره وان نوت رو به تفصیل توضیح بدم. ولی حالا اگر دوستان آشنا هستند، چند نفر با وان نوت کار کردن؟ اونایی که کار کردن عدد یک رو میفرستن. سه سه نفر. خب حالا فرض رو بگیریم یه چند نفر نمیتونن الان عدد رو بزنن، بازم خیلی کمه. نرم افزار وان نوت رو برای پایان نامه نویسی، مقاله نویسی، طرح پژوهش نویسی باید مسلط باشید. پس اگر میخواید پایان نامه بنویسید، وان نوت رو هم باید بدونید و الا میرید یه عالمه مطلب خوب پیدا میکنید، مطالب رو گم میکنید و نمیتونید تنظیم بکنید. اصلا این نرم افزار درست شده که به شما کمک بکنه مطالبتون رو مرتب و منظم بنویسید. حالا جلسات بعد اگر شد یه توضیح اجمالی در وان نوت میدم. اجمالا بدونید یه نرم افزاری هست که خدا خلق کرده برای شما، دیگه شما باید برید ازش استفاده کنید. یه نکته ای که اینجا میتونم اشاره بکنم اینه که خیلی از مطالبی که ما پیدا میکنیم پی دی افه. بعد من میخوام اینا رو تو پایان‌نامه‌ام بنویسم، ورد میخوام، چیکار باید بکنم؟ یه سری نرم افزارها و سایت ها و هوش‌های مصنوعی وجود دارن که پی دی اف بده متن بگیر، عکس بده متن بگیر. یکیش ربات متنیار و سایت متنیاره که رایگان نیست ولی خیلی کیفیت خوبی داره، با همین آدرس متنیار.ir، هزینه خیلی کمی هم میگیره. یکیش بعضی از اپ های موبایل هست، مثل کم اسکنر هست که باز مثلا دارید تو گوشیتون یه مقاله میخونید، از همون صفحه عکس میگیرید، با این اپ تبدیلش میکنید به تکست. یکیش خود هوش مصنوعی، همین بارد این کار رو میکنه، سایتش این کار رو میکنه، از باز اون مقاله یا پایان‌نامه‌ای که دارید میخونید یا حتی اون کتاب یه عکس خوب میگیرید میدید به بارد، تبدیل میکنه به متن شما میده. یکم باز آزمایشگاه هوش مصنوعی نور هست، با همین آدرسی که میبینید که یکی از قابلیتایی که داره تبدیل پی دی اف عکس به متن هست که این جزء قوی ترین هاست. این آزمایشگاه هوش مصنوعی نور جزء قوی ترین هاست. یه کار دیگه هم که میتونید بکنید اینه که اگر کیفیت ضعیفه اون متنی که دارید و با عکس و پی دی اف و اینا نمیتونید تبدیلش بکنید به متن، میتونید اون رو، بله گوگل درایف هم هست. یه خورده توی فارسی بودنش من تجربه موفقی نداشتم از گوگل درایف. حالا اگر شما تجربه کردید و جدیدن رشد کرده و توسعه داده، خیلی هم خوب. حالا معرفی کردن آیه سرمدی گوگل درایو رو، قبلا من چک کردم خوب نبود، حالا اگر دوستان چک کردن و خوب شده که خیلی عالی، بعدا به من بگید نتیجه رو که به چه شکلیه. یه کار دیگه که میتونید بکنید اینه که متن رو بخونید و تایپ بشه. یعنی اگر که خب آیه سرمدی میگن که گوگل درایو هم توسعه پیدا کرده و متن فارسی رو به تکست، عکس متن فارسی رو به خوبی به تکست خوب تبدیل میکنه. ممنونم. یک کار دیگه که میتونید بکنید که اگر اون عکستون کیفیت نداره یا اون کتاب جوری نیست که بشه ازش عکس بگیرید و اینا، اینه که بخونید اون رو تا تایپ بشه. گوگل داکس باز میتونه این کار رو انجام بده. تو سایت های فارسی هم تایپو مثلا سرچ کنید، تایپو چند تا سایت هستن، یکی از بهتریناش تایپوه که تایپ میکنید، همونطور حرف میزنید براتون تایپ میکنه. گوگل هم که دیگه در اختیارتون هست دیگه، میدونید دیگه. این هم هم آزمایشگاه نوره. خب من فکر میکنم تا همینجا بحث رو برای امروز تمام بکنیم و جمع‌بندی تا حالا پس این شد که عنوان رو، یه چند تا عنوان، موضوع عنوان رو خودمون انتخاب میکنیم، میریم اون چند تا رو با استاد راهنما صحبت میکنیم، استاد راهنما که تایید کرد طرح اجمالی رو مینویسیم، تصویب میکنم مرکز علمیمون، بعد طرح تفصیلی رو مینویسیم، دوباره مرکز تصویب میکنه و میگه پایان نامه رو بنویس. همون طرح تفصیلی میشه فصل اول پایان ناممون، فقط بخش نظریه و مفاهیم رو ازش برمیداریم که بشه فصل دو، روش رو ازش برمیداریم که بشه فصل سه، فصل چهار هم یافته هامونه و فصل پنج هم جمع‌بندیمون. و برای پیدا کردن محتوا برای فصل دو و سه و چهارمون جستجو میکنیم در مقالات علمی، پایان نامه ها و کتاب های علمی و فیش هامون رو، یعنی اون بخش هایی که جالب بود برامون رو در قالب متن یا پی دی اف یا عکس، در تمام اینها میتونید به وان نوت منتقل کنید. یعنی حتی میتونید کلا یه فایل پی دی اف رو بذارید توی وان نوت، میتونید یه عکس رو بذارید توی وان نوت، میتونید تکست رو بذارید توی وان نوت، میتونید فایل صوتی رو بذارید توی وان نوت. یه نرم افزار فیش نویسی فوق العاده است. و بعدن هم توی تبدیل هم که از گفتم اگر پی دی اف بود یا عکس بود، از راهکاری که وجود داره تبدیل به تکست میکنیم تا توی پایان‌نامه ازش استفاده کنیم. خب خسته نباشید، تا اینجا که رسیدیم به وان نوت برای امروز کفایت میکنه. بزرگواران اگر پرسشی دارن دقایق پایان کلاس رو در خدمتتون هستم. برای بله تصویر تر تفصیل تو همه دانشگاه هست، یه خورده فرایند ها ممکنه متفاوت باشه و عرض کنم که برای جلسه بعد پیشنهاد من اینه که اگر عنوان انتخاب نکردید با این روش هایی که عرض کردم حداقل بارد روی چک بکنید، یه چند تا عنوان نزدیک بشید به انتخاب عنوان تا کار پایان‌نامه‌تون پیش بره. دو تا پیشنهاد دارم، یکی با بارد کار بکنید برای عنوان یا از بقیه راه های خورده عنوان پایان نامتون رو یه خورده چکش بزنید برید جلو. یکم این نرم افزار وان نوت رو کار بکنید. نرم افزار وان نوت توی کامپیوتر همتون هست. از کجا میگم؟ وان نوت جزء آفیسه، یعنی موقعی که شما ورد رو نصب کردید به احتمال بسیار بسیار زیاد وان نوت رو هم نصب کردید. فقط تا حالا فکر میکردیم که این نرم افزار فضای هارد ما رو اشغال کرده، الان فهمیدیم بنده خدا چقدر زحمت میکشه و باید ازش حلالیت بطلبیم. وان نوت رو هم یه چکی بکنیم، یه خورده باشه بشنامش هست توی سیستم همتون هست. خسته نباشید، اگر پرسشی هست اینجا در خدمتم. توی گروهی هم که بزرگان زحمت کشیدن لینک گروه رو فرستادن، اونجا حقیرم هستم، اگر پرسشی بود اونجا مطرح بفرمایید، در حد بضاعت مزجات خودمون در خدمت شما هستیم. خسته نباشید. یا علی مدد، خدا نگهدار شما. باز اگر بزرگوارم اینجا نکته‌ای دارم میخوام مطرح کنم، من تا 8 هستم سر کلاس اگر پرسش هست در خدمتم، اگر من که توی گروه دارم.